ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. نشست باراک اوباما با رهبران 5 کشور اروپایی در برلین آغاز شد. ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین رد کرد. دست کم 70 نفر از کادر علمی دانشگاه یلدیز ترکیه دستگیر شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین سفر رسمیش به اروپا روز جمعه با رهبران 5 کشور بزرگ اروپایی در برلین دیدار و گفتگو می کند. در این نشست غیر رسمی رهبران آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شرکت کردند. این گفتگوها به طور خصوصی برگزار می شود و هنوز جزئیات مذاکرات منتشر نشده است. در این نشست مسائل امنیتی و اقتصادی بین آمریکا و اروپا، واکنش‌ها به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نقش و اهمیت ناتو، مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین مسئله گرمایش کره زمین به بحث گذاشته می‌شود. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، باراک اوباما در آخرین سفر رسمی‌اش به اروپا تلاش می‌کند به رهبران اتحادیه اروپا اطمینان بدهد که با سرکار آمدن دونالد ترامپ، روابط آمریکا و اروپا خدشه‌دار نخواهد شد و آمریکا به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند است. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش گفته بود که اعضای ناتو باید سهم خود را بپردازند و اینکه وی تلاش خواهد کرد مناسبات آمریکا با روسیه را بهبود بخشد. ایران گزارش یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است بر اساس برجام ایران باید مازاد بر 130 تن از آب سنگین تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می کرد که تاکنون 70 تن آن فروخته شده و مذاکره با کشورهای مختلف برای فروش باقی مانده آن ادامه دارد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز روز پنجشنبه گفت بر اساس برجام میزان 130 تن مواد ذخیره یک تخمین است و از نظر فنی مقدار می تواند بین 1-2% نوسان بالاتر از مقدار تخمینی داشته باشد. آقای نجفی تأکید کرده است که در متن برجام حد یا سقفی وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش هفته گذشته خود گفته بود که میزان ذخایر آب سنگین ایران اندکی بالاتر از حد مجازی است که در توافق هسته‌ای قید شده است. به گفته مدیر کل آژانس در صورت صدور مازاد آب سنگین ذخیره شده به بیرون از ایران، میزان ذخیره آب سنگین ایران به کمتر از 130 تن کاهش خواهد یافت که نگرانی‌های آژانس را برطرف خواهد کرد. صبح روز جمعه در یک عملیات وسیع دست کم 70 نفر از کادر علمی دانشگاه یلدیز در استانبول دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی استانبول حکم دستگیری 103 نفر از اعضای کادر علمی این دانشگاه را به اتهام حمایت یا همکاری با جنبش فتح الله گلن و یا استفاده از نرم افزار پیام‌رسان بایلاک صادر کرده است. عملیات پلیس و نیروهای امنیتی برای دستگیری کسانی که در لیست دادستانی قرار دارند در مناطق مختلف استانبول ادامه دارد. چندین استاد و استادیار و اعضای هیئت علمی دانشگاه یلدیز در این عملیات دستگیر شدند. دولت ترکیه فتح الله گلن رهبر منتقد حکومت را به برنامه‌ریزی و رهبری کودتای نافرجام متهم کرده است، اتهامی که از طرف آقای گلن و هوادارانش رد شده است. تاکنون بیش از 35,000 نفر به اتهام همکاری یا حمایت از کودتاگران یا احزاب کرد ترکیه به طور رسمی بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند. مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است، روز پنجشنبه طرح ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را تصویب کرد. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل آمریکا در مصاحبه‌ای با نازآفرین میرزا خلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که اگر باراک اوباما آن را وتو کند، پس از روی کار آمدن ترامپ همچنان قدرت اجرایی خواهد داشت این طرحی که مجلس نمایندگان تصویب کرده یا نه. رسول نفیسی چون این پاسخ داد:
البته نخواهد داشت، به خاطر اینکه اینها دوباره میتونن در مجلس همین لایحه رو مطرح کنن و امضای رئیس جمهور هم بگیرن. منتها سوال اینه، اینا که این اطمینان اگر دارن، چرا الان این لایحه رو مطرح میکنن که هنوز در حدود 2 ماه از کار این رئیس جمهور باقی مونده؟ به چه دلیل اینو نمی‌ریزن سال دیگه؟ من تصورم این است که اینا حس میزنن رئیس جمهور جدید هم این رایه رو به تو خواهد کرد. این به خاطر اینکه اگر که فکر میکردن که قطعا این لایه تصمیم میشه سال دیگه، خب سعی میکردن تا دو ماه دیگه. یکی دومی که میشه حد زد که بازم اینم یکی از سرشاخ رفتن با ریاست جمهوری است در آخرین روزهای کارش. و سومی که ممکنه که الان قرارداد به مرحله رسیده که ممکنه تحویل هواپیما شروع بشه و اینا عجله کردن که جلو اینو بگیرن. من دقیقا متوجه نیستم که به چه دلیل در این بره زمان کوچکی که از ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما مونده اینها این رو مطرح کردن.
درسته.
به خاطر اینکه عقل سلیم به ما امر میکنه که این رو میگذاشتن بعد از ژانویه و بعد از حضور آقای ترامپ در کاخ سفید.
میدونیم که مذاکره های ایران با بوئینگ و ایرباس برای خرید هواپیما در حال پیشرفته. تا چه اندازه این مصوبه مجلس نماینده ها برای جلوگیری از فروش هواپیما موثره؟
خیلی. البته ببینید اگر دقت بکنید در لایحه میبینید که مثلا اینها گفتن که بانک صادرات و واردات آمریکا که یک بانک دولتیه و معمولا در این موارد وارد میشه نباید هیچ نوع کمکی بکنه. این خیلی مسئله مهمی نیست، به خاطر اینکه بوئینگ با این همه قدرت مالی که داره میتونه مثلا رأساً خودش این کارها رو انجام بده، میتونه به اعتبار این بانک معاملات با ایران انجام بده. من فکرم این است که فقط این در لحظه آخر این حمله‌ای که این ده نماینده جمهوری خواه اینا از همشون از نورت کارولینا شروع کردن علیه این لایه از کجاست، این برای من خیلی روشن نیست. به خاطر که اتفاقا بوئینگ در حدود 23 میلیون دلار فکر میکنم خرج لابئینگ کرد در نورت کارولینا برای نماینده‌های خاصی که مورد نظرش بود. برای من خیلی روشن نیست که چطور این نماینده‌های خاص اتفاقا پشت این جریان بودن و نهایتا کار به اینجا رسن که اکثریت جمهوری‌خواها این مسئله رو امضا کردن.
توضیحات رسول نفیسی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی. به گفته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، از 23 میلیارد تومان حقوق‌های بسیار بالای پرداخت شده به مدیران کشور تاکنون 17 میلیارد تومان آن به خزانه کشور بازگردانده شده. رئیس دیوان محاسبات در این باره افزود که تاکنون 100 هزار پرونده حقوق مدیران کشور در تمامی نهادهای دولتی و دیگر قوای کشور بررسی شده است. همکارم رضا جمالی درباره تازه‌ترین گزارش‌ها در ارتباط با این فیش حقوق‌هایی که به اصطلاح به فیش‌های حقوقی نجومی معروف شده بود گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور روز پنجشنبه گفت که تاکنون 17 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف مدیران به خزانه کشور بازگردانده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آذر افزود که طبق بررسی‌های انجام گرفته از سوی دیوان محاسبات، کلاً 23 میلیارد تومان به مدیران کشور حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور تاکنون نزدیک به 100 هزار پرونده در این رابطه بررسی شده که پرداخت‌های غیر متعارف آن کمتر از 0.1% بوده است. به گفته عادل آذر تعداد مدیرانی که حقوق‌های غیر متعارف دریافت کردند 397 نفر بودند. رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت که در این بررسی‌ها حداکثر دریافتی مدیران 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. آنطور که عادل آذر اعلام کرده در ارزیابی‌ها میزان پرداخت حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌ها، پاداش و وام‌های پرداختی در نهادهای مختلف از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قوه قضاییه و نهادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفتند. اوایل ماه جاری رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که در موضوع حقوق‌های نامتعارف 492 نفر از مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سگانه و نهادهای عمومی مرتکب تخلف شدند. پیشتر در تیر ماه امسال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که اکثر مدیران دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف مدیران بخش‌های خصوصی یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیر مرتبط با دولت هستند و تعداد معدودی از مدیران دولتی نیز از این حقوق و مزایا استفاده کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تیر ماه امسال در گزارشی موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران را مسبوق به سابقه خواند و ضمن متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به کم توجهی درباره این مسئله اعلام کرد که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شده بودند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم و میریم سراغ برنامه دریچه. برنامه ملاقات که توسط همکارم آرش حسنی تهیه شد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 با حضور در تجمعی که در ایلگولی تبریز برگزار شده بود بازداشت شد. شماری از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز از سر راه یافتن تیم محبوبشان به لیگ برتر فوتبال ایران به خیابان‌های تبریز آمده بودند و در جریان حمایت از این تیم شعارهایی سر دادند که به زعم ماموران انتظامی و امنیتی محتوای تجزیه طلبانه داشت. ماموران اطلاعاتی و امنیتی شماری از حاضران در تجمع را به دلیل سر داده شدن شعارهای تجزیه طلبانه و قوم‌گرایانه بازداشت کردند. مرتضی مرادپور نزدیک به 6 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. فردین مرادپور برادر او نیز در جریان همان تجمع بازداشت شد. فردین مرادپور در دادگاه به تحمل 6 سال حبس محکوم شد و از سال 89 حکم صادره علیه او به اجرا درآمده است. پرونده مرتضی مرادپور نیز در دادگاه انقلاب تبریز با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام بررسی شد و در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات این فعال مدنی قومگرا و هویت طلب او را به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای مرادپور در جریان آن بازداشت به دلیل خشونت اعمال شده از سوی ماموران با آسیب دیدگی در ناحیه چشم مواجه شد. اجرای حکم مرتضی مرادپور تا اردیبهشت ماه سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه ماموران امنیتی و انتظامی با حضور در محل کار او این فعال مدنی قومگرا و هویت طلب را بازداشت کرده و برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر تبریز انتقال دادند. مرتضی مرادپور در دوره‌ای که زندانی بوده با بیماری و وخامت وضعیت چشم خود مواجه شده و با ممانعت ماموران و مسئولان زندان در رساندن داروهای مورد نیازش بیماری چشمیش تشدید شده است. وخامت وضعیت بینایی مرتضی مرادپور باعث شد تا در خرداد ماه سال 95 او بتواند از چند روز مرخصی استعلاجی استفاده کند و به چشم پزشکان متخصص در بیرون از زندان مراجعه کند. به رغم هشدارهای پزشکان با تمدید مرخصی این زندانی سیاسی و عقیدتی موافقت نشد و او مجبور شد به زندان بازگردد. مرتضی مرادپور در آبان ماه سال 95 در اعتراض به اجرا نشدن ماده 134 قانون مجازات اسلامی درباره پرونده اتهاماتیش اعتصاب قضا کرد. اعمال این ماده از قانون در مورد این زندانی سیاسی و عقیدتی میتواند موجبات آزادی او را فراهم کند. ماموران و مسئولان زندان تبریز در واکنش به اعتراض آقای مرادپور او را از بند 12 زندان به مکان نامعلومی منتقل کردند. فرایند این انتقال و کشمکش زندانبانان و این زندانی باعث شد تا او برای مدتی از حال برود. گفته می شود مرتضی مرادپور به زندانی در کرج انتقال یافته است. مرتضی مرادپور همچنان دوره محکومیت 3 ساله خود را می گذراند.
تصویب قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران.
ایران از معدود کشورهایی هستش که قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ایران دومین کشور جهان از نظر ایجاد محدودیت در اینترنت.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است.
با
من مهتابه وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.